سلام به دوستان، شما شنونده رادیو مضمون هستین که کار دیگه ای از گروه پادکست های همیشه در میانه که در همکاری با روزنامه فرهیختگان اونو میسازه و هر هفته به گوش شما میرسونه.
شک دارم، الانم شک دارم،
خیلی روزگار
شک دارم.
سرمایه‌داری باشه، فرهنگمون فرهنگ چپ بشه.
تأکید میکنم این باید آسیب شناسی بشه. چرا اینجوری میشه؟
انصار حزب الله هم اونو مدیریت
کرد. من اونو شده میدونم.
کارش باید با مسئولین دولتی و سیاستگزارها به محکمه بکشه.
یا باید برگردیم به دهه 60.
این چه ترکیبی است که این اتفاق میفته؟ من این برام مسئله است.
واقعا فکر نمیکردم باستاب داره. چون میستم باستاب داره نمیگفت.
نفعش باشه که در موقع بتونه با اون فیلم بسازه که در بازار بفروشه.
چه خوابی بر این دوستان رخ داده که این فیلم رو نتونستن تو جشنواره تحمل کنن؟
بهش بگو اینجوریش که تا نمیفهمه شما ضد یهود هستی.
بعد به اینجا برسه که لابی کنن تا این فیات بیاد تو جشنواره.
پشت ما رو خالی کردن. کیا؟
تاریخ سینمای ایران. ایده ها چگونه فیلم شدند؟ روایتی از ورود سینما به ایران. دوران طلایی پرده نقره‌ای و روزگار سخت گیشه. نویسنده میلاد جلیل‌زاده. قسمت ششم. فیلم انتخاباتی احمدی نژاد رو جواد شمقدری ساخت که از دوران دانشجویی تو علم و صنعت با احمدی نژاد آشنایی داشت. البته این فقط شمقدری نبود که تمام تفکر و نگاه احمدی نژاد به سینما رو شکل و جهت میداد. اسفندیار رحیم مشایی که یار غار و مشاور محبوب احمدی نژاد بود هم نظر و ایده ای داشت که با شمقدری فرق میکرد. شمقدری از اعضای هیئت اسلامی هنرمندان بود و اختلاف این گروه با جریان اصلی سینما مربوط به سالهای خیلی دور می شد. عوضش رحیم مشایی می خواست به خانه سینما و پدرخوانده های اون نزدیک بشه. وقتی احمدی نژاد انتخاب شد، قبل از اینکه مراسم تنفیذ انجام بشه، حداد عادل که رئیس مجلس بود، یه جایی تو بهارستان بهش داد تا دیدارهاشو انجام بده و جلساتش برگزار بشن. کشمکش های داخلی سینما از همونجا خودشو نشون داد. یه عده از بچه های سینما رفتن به دیدن رئیس جمهور جدید و گفتن مبادا شمقدری رو بذاری بالای سر کار.
آقای امجد اون موقع توی چیز بود، تو مجلس بود. یعنی استقرارش تو مجلس بود. هنوز دولت آقای خاتمی سر جاش بود. روز آخرش بود اومدن و به نوعی اونجا 5-6 نفر بودن و صحبتای کرده بودن. البته من خبر نداشتم، من موقع خبردار شدم که دیدم دارن میرن. گفتم دوستان اینجا چیکار میکنن؟ کجا دارن میرن؟ خیلی نه دور بود، یعنی رو درو نشدیم. دقیقا موقعی رسیدم که مثلا یه فاصله 50 متر 60 متر.
نمیخوای اصلا میشونم بگی؟
ببینید اگه اشتباه نکنم، چون میترسم همه رو نتونم دقیق بگم، ولی اونایی که بودن فکر کنم کمال تبریزی بود، مشتبه رایی رو نمیدونم، کمال تبریزی بود فکر کنم، آقای اسکرپور بود، ظاهرن آقای آتمیکیار هم اینا تونسته بودن با خودشون بیارن، ولی ایشون میدونم که خیلی راغب رغبت نداشت بیاد ولی اومده بود. اینا تقریبا همون تیمی بودن که بعدن هم بخشیشون رفتن مثلا به دعوت هالیوود رفتن هالیوود. تقریبا مشترک بودن. برای 6-7 نفر بودن.
حالا محمد حسین صفارهرندی که اونم روزگاری از بچه‌های علم و صنعت بود و بعد تو روزنامه کیهان کار می‌کرد، وزیر ارشاد شد. محمد رضا جعفری جلوه هم از صدا و سیما اومد و معاونت سینمایی رو دستش گرفت. جشنواره 24 فجر تو فضایی برگزار شد که هنوز دولت جدید خیلی سوار کار نشده بود و هر چی اومد از دوره قبل بود. حتی خارج از جشنواره هم رکورددار فروش سینمای ایران فیلم آتش‌بس تخمینه میلانی شد با چهره‌های مشهور سینمای دخترپسری، یعنی مهناز افشار و محمد رضا گلزار. اسم مهناز افشار تو اون ایام همه جا پیچیده بود، چون میگفتن به گوگوش ستاره موسیقی و سینمای قبل از انقلاب شبیه. جواد شمقدری شد مشاور سینمایی احمدی نژاد و عملاً تو جبهه مقابل صفارهرندی قرار گرفت. هیئت اسلامی هنرمندان هم که رفقای شمقدری بودن، تمام قد جلوی صفار جبهه گرفتن و سیل بیانیه‌های کوبنده به راه افتاد. از اون طرف صفارهرندی تو دادن پروانه ساخت و پروانه نمایش اصلا دست و دلباز نبود. و رابطهش با بدنه سینما جوش نخورد. خود احمدی نژاد هم تو 4 سال اول دولتش اصلاً اولویت فرهنگی نداشت. تا جایی که تو یکی از دیدارهای هیئت دولت با رهبری، وقتی رئیس جمهور گزارش کارش خوند، رهبری گفت باز اینجا هم هیچ اشاره‌ای به مسئله فرهنگ نشد. احمدی نژاد گفت سرمون شلوغ بود و نتونستیم بنویسیم، که رهبری جواب داد به فرهنگ بیشتر توجه کنید. با اینکه احمدی نژاد چندان کاری به کار سینما نداشت، تو همون 4 سال اول لشکری از سینمایی‌ها رو جلوی خودش به صف کرد. کم کم این قطب بندی اجتماعی شکلی پیدا کرد که یه طرفش روشنفکری بود و طرف دیگه عوام‌گرایی. تز فیلم فارسی حلال که از سالها پیش وجود داشت و هر بار تا اومد جدی بشه با مقاومت جریان چپ عقیم موند، حالا قرار بود تو این دولت به شکل کامل اجرا بشه. این بار کسی به عنوان چهره خط شکن این جریان انتخاب شد که به عنوان یکی از شخصیت‌های معروف گروه فشار تو دهه 70 شناخته می‌شد. یه نفر به اسم مسعود دهنمکی. دهنمکی قبل از این 2 تا مستند ساخته بود و به محض روی کار اومدن دولت جدید رفت سراغ کارگردانی یه فیلم بلند داستانی. این فیلم اجازه داشت از 1000 تا خط قرمزی که برای بقیه با بتون چیده شده بود عبور کنه و گروه فشار هم قرار نبود قوقایی علیهش به راه بندازه. یه دست سینمایی‌ها که محال بود به شکل مستقل بتونن همچین پروژه‌ای رو جلو ببرن، پشت دهنمکی سنگر گرفتن. از جمله محمد رضا شریفی‌نیا، دستیار مهرجویی و میر باقری. شریفی‌نیا تو آخرین سال دولت اصلاحات به دلیل اینکه روی سن جشنخانه سینما چند تا شوخی و بگو بخند با گوهر خیراندیش داشت، ممنوع کار شد. تو اون جلسه پلیس با بهانه حجاب بد مهمونا به جشنخانه سینما وارد شد و خیلی ها بازداشت شدن. از جمله ابوالحسن داوودی که رئیس خانه سینما بود و تو بازداشت سکته کرد. ممنوعیتی هم برای شریفی‌نیا و گوهر خیراندیش بریده شد که فقط با توبه از روشنفکری برداشته می شد. همچین برخورد عجیبی که حتی بیانیه های تندی از طرف مجیدی و حاتمی‌کیا هم علیهش صادر شد به هیچی ربط نداشت جز کشمکش های سیاسی. سینمایی که بالای 90% از چهره های اصلی و تصمیم ساز و جریان ساز اون وصل به جریان اصلاحات بودن، تو چشم لایه های تند و افراطی جریان رقیب تبدیل شد به هدفی برای سنگین ترین و بی‌محاباترین شلیک ها. حالا دولت دست اصلاحات نبود، ولی مثل همیشه سینما دست اونا بود. راه حل چی میتونست باشه؟ بالاخره وقتش بود که یک گزینه قدیمی از صندوقچه جریان راست بیرون بیاد و تو صحنه عمل به اجرا گذاشته بشه. همونطور که سیاست صحنه عملی جنگ بین اشرافیت و عوامگرایی شده بود، سینما هم تو کشمکش جریان روشنفکری و فیلم فارسی افتاد و بالاخره بعد از 30 سال تز فیلم فارسی حلال حالا فرصت داشت که کاملا پیاده بشه. فیلم فارسی تو دوره احمدی نژاد تقویت شد تا جریان روشنفکری رو مهار کنه. از دل همه این پیچیدگی ها شریفی‌نیا تونست با دهنمکی به سینما برگرده و کارش رو ادامه بده. سری اول فیلم اخراجی ها رو تقریبا شریفی‌نیا کارگردانی کرد. توبه شریفی‌نیا پذیرفته شد. این فیلم شوک عجیبی به فضای جامعه وارد کرد. عزت الله زرقامی توی تلویزیون و رادیو برای این فیلم تبلیغ خوبی کرد. از نیمه های اکران اخراجی ها توی عید سی‌دی قاچاق اون به بازار اومد و باعث شد تعداد کسایی که فیلمو دیدن 10 برابر بیشتر از مخاطبای عادی یه فیلم تو سینمای ایران بشه و تکه کلام های اخراجی ها همه جا سر زبون مردم بچرخه. اکران اخراجی ها و رکورد شکنی اون توی گیشه کنار توقیف فیلم هایی مثل سنتوری، سفار هرندی رو حسابی نامحبوب کرده بود. این یه جور حس بی‌عدالتی به فضا تزریق کرد و برای جریان روشنفکری چهره مظلومی در برابر رقیبش ساخت. توقیف سنتوری هم مثل ماجرای آدم برفی و مارمولک و برنگ ارغوان چیزی نبود که سفار بتونه بعدها ازش دفاع کنه. شمقدری توقیف سنتوری رو بهانه حمله جدیدی به سفار کرد. سی‌دی این فیلم هم قاچاق شد و همه ایران دیدنش. تو انتخابات بعد توقیف سنتوری یکی از موارد تبلیغاتی علیه احمدی نژاد شد، چون تقریبا به ذهن هیچ کدوم از چند میلیون نفری که فیلمو دیده بودن چیزهایی نرسید که به ذهن صفار هرندی و تیمش رسید و جلوی فیلمو گرفتن. صفار نمیخواست طرف جریان روشنفکری بره و از اون طرف هر چقدر سمت شمقدری میرفت اون بازم باهاش مشکل داشت. وقتی دعوا اینقدر بالا گرفت تو سال 86 صفار هرندی یه روز سرزده رفت به جلسه هیئت اسلامی هنرمندان و گفت من نماینده شما تو دولت هستم. این ترفند صفار هم جواب نداد و شمقدری تو سال 87 به بهانه اینکه یه سری از فیلم‌ها بدون پروانه نمایش تو جشن خانه سینما داوری شدن، نامه تند و تیزی علیه وزارت ارشاد نوشت. برعکس صفار، شمقدری بعدش نمیومد که سمت جریان روشنفکری هم بره، اما مشکل اون با سینما ایران چیز دیگه‌ای بود. مشکل اصلی شمقدری محفل خانه سینما بود. وگرنه امکان داشت وقتی دونه به دونه و فرد به فرد با همون آدما طرف میشه برخورد نرمتری با خودشون و فیلماشون داشته باشه. صفار هرندی اما برعکس بود. اون ربطی به سینما نداشت و قبل از وزارتش با خانه سینما یا هر محفل دیگه‌ای نه مشکل پیدا کرده بود نه رقابت. عوضش آدمی بود که معمولاً پیچ و مهره ها رو تا آخر سفت میکرد و براش مجوز ندادن خیلی راحت تر از مجوز دادن بود. صفار وقتی چند نفر علیه فیلم نقاب اعتراض کردن، برای مجموعه تحت مدیریت خودش ابراز تأسف کرد که همچین مجوزی دادن. چند ساعت بعد محمود اربابی، مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی، اطلاعیه‌ای داد و گفت منظور وزیر نسخه سانسور نشده فیلمه که سیدی اونو کنار خیابون میفروشن. سه روز بعد از توضیحات اربابی، وزیر ارشاد دوباره مصاحبه کرد و گفت نسخه سانسور شده و مجوز گرفته فیلم هم اصلاً خوب نیست. خیلی ها مجوز نمیدن، ولی بلدن ادای آزادی خواها رو در بیارن. صفار حتی جایی که وزارت خونش مجوز داده بود، ادای مجوز ندادن در می آورد. اگه زائده مدیریت سینمایی تو دوران اصلاحات دو نوع فیلمسازی سیاست زده و دختر پسری بود، تو دوره احمدی نژاد فیلمسازی سفارشی و فیلم فارسی شونه تخم مرغی به معضل تبدیل شد. اصطلاح سینمای شونه تخم مرغی بابت فیلمایی درست شد که سیدی اونو رو سوپرمارکت‌ها کنار شونه های تخم مرغ میذاشتن و میفروختن. اصولاً تو سینما وقتی اسم یه سبک فیلمسازی از روی یه نوع خوراکی برداشته بشه، معمولاً این برای تحقیر این سبکه و اشاره به اینه که همچین سینمایی فقط به درد آدمای سطح پایین میخوره. قبلاً به سینمای بعد از گنج قارون میگفتن آبگوشتی و حالا به موج فیلم فارسی های حلال میگفتن شونه تخم مرغی. توی آمریکا هم فیلم پاپکورنی معنی تحقیرآمیزی داره و توی ایتالیا اصطلاح وسترن اسپاگتی رو برای تحقیر استفاده میکنن. دوره بدنامی سینما رسیده بود و این بار فقط جامعه سنتی یا آدمای خشک و تند رو نبودن که بد میگفتن. اتفاقا گروهای فشار هیچ وقت سراغ سینمای شونه تخم مرغی نرفتن و کاری بهش نداشتن. این جامعه نخبه‌تر ایران بود که احساس میکرد دنیا به آخر رسیده. دهنمکی مرتب داشت با برخ کشیدن تعداد مخاطبای فیلمش به هر کی که اونو نقد میکرد میگفت ساکت. فیلمای منو مردم میپسندن و حرفای شما به درد خودتون میخوره. کم کم همه چیز داشت معنای نمادین پیدا میکرد و از جمله فروش فیلمای دهنمکی این معنی رو میداد که این سبک زندگی، این جهان بینی و این نوع نگاه به سینما تو جامعه غالبه. اخراجی های دو قرار بود تو نوروز 88 اکران بشه و بعید بود بشه جلوی فروششو گرفت. از اونجایی که فروش اخراجی ها معنای نمادین سیاسی پیدا کرده بود، نیروهای بزرگی اومدن و پشتش قرار گرفتن. مهندسی اکران هم به کمکش اومد. شمقدری خیلی با این وضع موافق نبود. اون ذهن تبلیغاتی بهتر و بازتری نسبت به امثال صفار داشت و فکر میکرد اگه دولت احمدی نژاد جامعه روشنفکری رو کمتر تحریک کنه به نفعشه. اون این تجربه رو از شکست انتخاباتی تو سال 76 به دست آورده بود.
من دیگه وارد عملا سال سیاسی شدیم و در انتخابات عملا از یک کاندیدا دفاع کردید، یعنی پشت ناطق نوری واستایید در مقابل جریان دیگری که پشت خاتمی واسطه بود. اون فعالیت های سیاسی رو چجوری میبینی؟ یعنی تقریبا
فعالیت سیاسی نیست. ببین شما کوچه بازار هم میرفتی، یه بچه دبیرستانی یا یه دختر مثلا دبیرستانی یا دانشجوی هم اونم یه تحرکاتی داشته یا با انتخابات اصلا به نظر من ملاک
خیلی خوبیه. انتخابات
نه بخواهم ملاک ورود به عرصه سیاسی اصلا با تلقی کرد، یک حرکت اجتماعی باید دید.
بله خیلی خوبه. آره تو اون انتخابات فکر میکردی برنده این دیگه؟
ببین من نه که بیشتر درگیر با هم حوزه کاری خودم بودم و سعی میکردم غیر از حوزه کار فرهنگ به چیز دیگه خیلی فکر نکنم. یه مقدار آره این باور ایجاد شده بود چون دیگران میگفتن تموم فلان اینها. به نظرم شوک خیلی خوبی بود
وقتی باختید.
به نظرم شوک خیلی خوبی بود
این شوک باعث شد که بررسی کنم.
من فهمیدم که بخش از اون جریانی که به ما میگن اینجوری اینجوری اینجوری، معلومه اینا اشراف ندارن به عرصه ها و از اونجا فهمیدم که باید من بعد خودم
این جریانی که به شما میگم اطلاعات امنیت که نبود، منظورتون جریان های فکریه.
همون جریانی که مثلا به معنی حالا مثلا مقابل آقای مثلا توی انتخابات قرار پشت سر
ناطق
بیستن، خب اسامی زیادی است دیگه.
بله برای جامعه مدرسین همه بودن،
خیلی بودن،
روحانیت مبارز بود.
من فهمیدم که اون کسایی که به اصطلاح تو هد مرکزی این قضیه میشینن تصمیم گیری میکنن اینا جامعه رو نمیشناسن و تاسف خوردم که حالا منم خب بینا اعتماد کرده بودم. از یه بعد من دیگه سعی کردم که با افراد به صرف این که مثلا یک نقش مهم توی جمهوری اسلامی داره به صرف این بهش اعتماد نکنم، حداقل رو گفته‌هاش اعتماد نکنم، خودم برم تحلیل کنم، بررسی کنم، دقت کنم ببینم کجاش درسته کجاش غلطه، مثلا اطلاعاتی که میگن تحلیلی که میگن.
شمقدری به عنوان مشاور رئیس جمهور با تمام قدرت وایساد تا برای درباره علی همون اتفاقی نیفته که برای سنتوری افتاد. صفار داشت این فیلم اسقر فرهادی رو هم ضبط میکرد و همه دیدن که برخورد با سنتوری از لحاظ تبلیغاتی چه هزینه سازی بیخودی بود.
قبل از اینکه مسئول بشیم ما یک روزی اومدی توی تلویزیون برای برنامه دو قدم مونده به صبح، من یادم نمیره، مناظری تشکیل دادیم بین تو و آقای اسکرپور اگر اشتباه نکنم. در انتهاش که داشتیم برمیگشتیم، من حافظم خوبه، ما دوتاییمون سوار یه ماشین شدیم که بچه ها گرفته بودن که ما رو برسونن. اونجا به من گفتی که اگر زودتر خبردار شده بودی نمیذاشتی در واقع سنتوری دچار مشکل بشه. چرا سنتوری دچار مشکل شد؟ و چرا تو نتونستی جلوش رو بگیری و مانع این مشکل بشه؟
حالا برنامه دو قدم مانده به صبح که میگی یعنی زمانی بوده که
هنوز تو مسئول نشده بودی، دوره آقای
یعنی مشاور رئیس جمهور بودن.
مشاور رئیس
جمهور وقتی که اعلان شده بود خب دیگه قشنگ نبود که مثلا من برود کنم که مثلا یک رأی وزیر یا یک
تاریخه. بله دقیق
میدونم، من دقیق نمیدونم، با دوستان توضیح میدم، ولی اونجوری که تو تایزه نماز ظاهرا یکی از
اعضای شورا
افراد بله میره پیش آقای صفار هرندی و راجع به این کار یه تحلیلی رو ارائه میده که آقای صفار هرندی بینش چه میرسه که خب باید این فیلم جلوش گرفته بشه.
اصلا به عنوان مشاور دخالت میکردی اون موقع؟
جای خاص بله، خب من چند جا دخالت کردم که خب برای خود منم هزینه داشت و هم آقای صفار هم دوستانشون بعضا از من دلخور شدن.
اونجا کجا بود؟
که دلخوری مون که تعلانم باشه، یکی مثلا فیلم فکر کنم درباره الی بود،
قرار بود
درباره الی هم تهیه کننده اومد پیش من گفتش که این کار اینجوری شده. گفتم من که نیدم.
چی جوری شده بود؟
گفت یعنی میخوان توقیفش کنن.
دلیل توقیفشون؟
حالا یادم نیست. گفتش که میخوان توقیف کنن. گفتم خب بیار من ببینم، چون من نیده بودم. فیلمو که دیدم دیدم جایی برای توقیف نداره، اتفاقا یه فیلم متفاوتیه و بخصوص برای مخاطب اونور آب احساس کردم فیلم مثبتیه، منفی نیست. با خود آقای صفار هرندی یک جلسه داشتم، نمیدونم میگم راجع این فیلم صحبت شد یا نه، ولی یادم این که از اون طریق به نتیجه نرسیدیم دیگه. من باز یه گزارش دادم با آقای دکتر احمدی نژاد که همچه اتفاقی است، به نظرم ضرورتی نداره و این فیلم هم ظاهرا فیلمی است که بره برلین میتونه جایزه بگیره و اشکال نداره این فیلم جایزه بگیره.
درباره الی تو فستیوال برلین خرس نقره‌ای گرفته بود و با اینکه مشکل مجوز نمایشش تقریبا حل شده بود، همه جا پیچید که نذاشتن تو نوروز 88 اکران بشه تا به فروش اخراجی های دو صدمه نزنه. این زمزمه ها قرار بود روی آرایش اجتماعی فصل انتخابات تأثیر بذاره. با از اون طرف برنامه تحویل سال 88 عملاً تبدیل شده بود به رپورتاج تبلیغاتی اخراجی ها. بحث درباره رانتی بودن دهنمکی و اینکه اجازه های ویژه داره از مدت ها قبل مطرح بود و حالا این رفتار صدا و سیما عصبانیت ها رو بیشتر کرد. همین عصبانیت ها هم قرار بود روی آرایش اجتماعی فصل انتخابات تأثیر بذاره. چند ماه بعد بالاخره روز برخورد نهایی رسید. این تنها دور از انتخابات ریاست جمهوری ایران بود که بین نامزدها مناظره دو به دو وجود داشت. چهارشنبه 13 خرداد ماه 88 که میرحسین موسوی مقابل محمود احمدی نژاد نشست، همه مردم ایران هم پای تلویزیون نشسته بودند. تو تیم همراه احمدی نژاد جواد شمقدری هم بود و تو تیم همراه موسوی مجید مجیدی. همراه احمدی نژاد مهدی کلهر بود، همون معاون سینمایی ارشاد تو دوران معادی خواه که فیلم برزخی ها رو جلوی چشمش از پرده پایین کشیدن و خودش و وزیر ارشاد کارشون رو از دست دادن. تو تیم همراه موسوی هم سید محمد بهشتی بود، رئیس فارابی و مبتکر سینمای حمایتی، هدایتی، نظارتی. یه طرف کسی بود که با کودتای گروه فشار دهه 60 شغلش رو از دست داد و حالا تو میزانسن معکوسی قرار گرفته بود و اون طرف کسی که دست پرورده‌هاش بهش میگفتن معمار سینمای نوین ایران. کسی که فرصت کرد تا سینما رو همونطور که میخواد معماری کنه و حالا قبیله بزرگی پشت خودش داشت. گذشته از اتفاقی که برای کلیت جامعه ایران بعد از اون مناظره افتاد، درباره سینما میشه گفت اون روز و اون ساعت شاید نحس‌ترین روز و ساعت بود. همون شکافی که بین خود اهالی سینما افتاد، بین سینما و بخشی از مردم، بین سینما و بخشی از حاکمیت و بین بخشی از طرفدارای سینما با حاکمیت هم ایجاد شد. اگرچه تو این مناظره اسمی از سینما برده نشد، اما دو قطبی شدیدی که فضای پرتنش اون گفتگو ایجاد کرد، سینمای ایران رو بلعید. بعد از انتخابات هنوز کابینه جدید به مجلس معرفی نشده بود که اختلافات احمدی نژاد با صفار هرندی به اوج رسید. تو همون روزای آخر دولت نهم، احمدی نژاد خواست وزیرش رو عزل کنه که متوجه شد دولت از حد نصاب میفته و به ناچار چند روز دیگه تحملش کرد. اهالی خانه سینما دست به کار شدن و از طریق اسفندیار رحیم مشایی خواستن که گزینه‌های خودشون رو برای معاونت سینمایی معرفی کنن. بین گزینه‌ها اسم احمدرضا معتمدی هم بود که به جناح مقابلشون یا همون جناح نزدیک به احمدی نژاد تعلق داشت. به عبارتی داشتن میگفتن همه کس به جز شمقدری، و شمقدری این بار سفت و سخت وایساد و گفت هیچ کس به جز من.
سال 88 همین
وقتی اینا سال 88، خب یه ظرفیت دیگه هم پیش اومد به اسم آقای مشایی که خیلی نقش بازی میکرد.
من آقای مشایی نمیخواست معاون سینمایی
بشه. اصلا آقای مشایی سه تا کاندید داشت، دو تاشو من دیدم.
دو تاش کیا بودن؟
آقای اسکرپور بود و آقای احمدرضا معتمدی.
کاندیدای آقای مشایی بود برای معاونت.
سومی ندادم کی بود؟ این دوتا رو من خلاصه متوجه شدم و ایشو اصلا بعد من تو لیست نبودم.
جواد شمقدری معاون سینمایی ارشاد شد و بلافاصله شروع کرد به صادر کردن پروانه نمایش و رفع توقیف و خیلی از کارهای قشنگ دیگه، اما جو باهاش همراه نبود. نماینده های خانه سینما تو شورای پروانه نمایش دونه دونه استعفا دادن، در حالی که همین آدما با وزارت ارشاد صفار هرندی و اون همه بگیر و ببند راحت تر کنار اومده بودن. ماجرا این بود که اونا می دونستن روی کار اومدن کسی مثل شمقدری، یعنی روی کار اومدن کسی که می خواد این سیستم رو به هم بریزه. سیستمی که تو خانه سینما ساختار متشکلی پیدا کرده بود. شمقدری از جعفری جلوه فکر بازتری داشت، ولی نه جعفری جلوه و نه صفار هرندی کاری به کار خانه سینما نداشتن، چون اصلا اهل این وادی نبودن و از قبل با آدمای اینجا دو فرقه مجزا از هم به حساب نمی اومدن. نمایش شمقدری به عنوان حلال مشکلات توقیف تو سینما از همون روزای اول شروع شد و اکران درباره الی نشون داد که میتونه جدی هم باشه. اکران درباره الی هم کمکی به جایگاه شمقدری میون سینمایی ها نکرد، چون مشکل اونا با این همکار قدیمی سر توقیف و بگیر و ببر نبود، سر جریان‌های داخل سینما بود که شمقدری به گروه اقلیتش تعلق داشت و حالا به قدرت رسیده بود. ضرب و زور شمقدری برای جا انداختن خودش تو دل سینمایی‌ها همزمان بود با 8 ماه درگیری خیابونی تو ایران. اتفاقاتی که تا نیمه های دی ماه سال 88 طول کشید و بعد روی شعله هاش یه خاکستر سبز نشست تا بعدن دوباره گر بگیره. تو جشنواره فجر 28م بالاخره مشکل فیلم به رنگ ارغوان حل شد و حتی کلی جایزه از جشنواره گرفت. همه وقتی با کنجکاوی تمام این فیلمو میدیدن دنبال اون نکات خطرناکی میگشتن که تو دوره قبل باعث شده بود شخص وزیر اطلاعات ورود کنه و فیلم توقیف بشه. کسی چیزی پیدا نکرد و حتی این فیلم بارها از تلویزیون پخش شد. شمقدری با جعفری جلوه از این جهت فرق داشت که نه به واسطه وزیر ارشاد بلکه خودش مستقیماً با رئیس جمهور ارتباط داشت و دوست بود. اون حتی وقتی سمت مشاوره داشت بعضی جاها زورش به یه وزیر ارشاد در سطح سفار هرندی هم چربید و حالا بعد از انتخابات سال 88 شخصاً سر کار اومد تا یه پروژه رو به سرانجام برسونه. به عبارتی شمقدری ایده خاصی نداشت و دنبال به وجود آوردن نوع خاصی از سینما نبود. اون یه پروژه داشت که مظهر اعلا و عیانش انحلال خانه سینما بود. میخواست دست به یه سری تغییرات ساختاری توی سیستم مدیریتی سینمای ایران بزنه. شورای عالی سینما رو تشکیل بده که رئیس اون شخص رئیس جمهور باشه و تصمیمات در عالی ترین سطح اجرایی نظام برای سینما گرفته بشن. میخواست معاونت سینمایی ارشاد رو تبدیل کنه به یه سازمان مستقل از این وزارتخونه یا حتی یکی از معاونت‌های رئیس جمهور. چند تا نقشه ریز و درشت دیگه هم داشت که همه به ساختار مدیریتی برمیگشتن. اول اومد تا خانه سینما رو منحل کنه.
ظاهرا یه فیلم مستندی مثلا به سفارش بی بی سی ساخته میشه که خب اینجا خیلی کمک کرده بوده. حالا این فیلم مستند چی بوده جزئیاتش مثلا خبر ندارم، فقط اینو همچی چیزی نقد کردم. یعنی بعضی از مستندسازای خانه سینما یه همکاری داشتن با مدیریت پنهان خانه سینما. مثلا یکی از گزارش‌ها بود که اونجا تو جلسه مطرح کردن و به اتفاق آرا حتی آقای خاموشی که جلسه قبل مخالفت کرده بود در این جلسه موافقت کرد
که انحلال
خانه سینما منحل بشه. چون جلسه قبل دارن همچین رأی گیری میکنن، رأی نمیاره، بعد میگن آقا کفایت مذاکرات نبوده، یه جلسه دیگه میخوایم که خود رئیس باشه که آقای دکتر حسینی و شمقدری هم به عنوان میهمان بیاد که مثلا ما بتونیم بهتر بفهمیم چه خبره. به اتفاق آرا تصمیم گیری شد خانه سینما منحل بشه و به وزارت ارشاد ماموریت دادن در جهت انحلال خانه سینما حرکت.
خب این بیان، این بیانیه شورای علی که آقای مشایی مخالفت نکرد با این مسئله؟
اینجا نه، اینجا خبری ما نشنیدیم.
احمدی نژاد مخالفت نکرد با
اینجا مثلا. بازخورد ما نداشتیم پی مقطع.
اینجا بازخورد نداشتیم. خب شما این شروع کردیم من انجام دادم.
خب این اتفاق که افتاد من خب هم احساس کردم یه دونامه خوبی برای من باز میکنه که کاری که می‌خواستم لاک‌پشتی انجام بده میشه سریعتر انجام داد
توی خانه سینما.
خب بله دیگه، همم که خب بالاخره حالا دوستان بالاخره میگه دلخورشن چی میشه داستان، یعنی واقعا پیش بینی نداشتم، احساس میکردم خب دستور حکومتیه دیگه، باید بگیم دیگه، باید انجام بشه دیگه. نگو در مراحل بعد یکی یکی پشت ما رو خالی کردن.
کیا؟
حالا بذار ورودی قسمت نشم. و از اون طرف دیدم که خود در واقع آقای مشایی ورود کرد اصطلاحاً برای دلجویی
از خانه سینما.
بله، و رفت با اونا جلسه گذاشت کجا؟ توی خانه شماره 2.
بله یادمون آره. اون جلسه
دیگه یادم. از اینجا به بعد قضایا شروع شد. ببینید وقتی که رفت اجرا بشه گفتم به شما دیگه،
بله،
پشت خالی کردن. حالا به هر دلیلی نمیدونم.
هسته اصلی خانه سینما رو ورودی‌های دهه 60 حوزه هنری و فارابی تشکیل میدادن، همونا که به نسل سینمای نوین ایران معروف بودن. نسل قبل که موج نوئی‌ها یا باقی فیلمسازای قبل از انقلاب بودن و نسل بعد که تعدادشون خیلی کمتر بود و شامل کسایی مثل فرهادی و نعمت‌الله میشد، معمولا نقش کمتری داشتن. تصمیم گیرنده های اصلی همون سینما نوینی ها بودن. فیلمسازای غیر موج نوئیه قبل از انقلاب و آدمای سینمای بفروش ایران، چه از نسل قبل انقلاب و چه بعدش، معمولاً با این سینما نوینی ها یه مشکلاتی داشتن و یه سریشون پشت شمعدری در اومدن. تو جشنواره 29 فجر که برای سال 89 میشد، مسعود کیمیایی و اسقر فرهادی جایزه گرفتن. دو نفر که برای نسل قبل و بعد از فیلمسازای دهه 60 بودن. فیلم فرهادی در حالی از فجر جایزه گرفت که خود فرهادی تو فستیوال برلین بود. همزمان با چالش شمعدری و همنسلیهاش، اتفاقات دیگه‌ای هم تو سینمای ایران داشت می‌افتاد که به هر حال تأثیر خودشو می‌ذاشت. تو اکران نوروز 89، جدایی نادر از سیمین مقابل سری سوم فیلم اخراجی‌ها قرار گرفت. فضای بعد از انتخابات 88 رو در روی این دوتا فیلمو به یه نوع رفراندوم فرهنگی تبدیل کرد. سالن‌های اخراجی‌ها 3 برابر جدایی بود و فروش اخراجی‌ها هم 3 برابر جدایی شد. جامعه اونقدر دو قطبی بود که همچین رفراندومی با اینکه خود ساخته و جعلی بود خیلی جنبه حیثیتی پیدا کرد. طیفی از جامعه که قدرت سیاسی و اجرایی تو دستش بود اصلا تحمل و طاقت یه شکست نمادین رو نداشت و خب به مدد امکاناتی که داشت تونست از همچین شکستی جلوگیری کنه. پیروزی جریان مقابل هم تو راه بود. فیلم فرهادی به عنوان نماینده ایران برای مراسم اسکار انتخاب شد و اگه جایزه می گرفت به اونایی که رفراندوم حیثیتی نوروز 89 رو باخته بودن روحیه می داد.
دلیل کافی برای طلاق نیستم. اگه دلیل دیگه داریم بفرمایید.
چه دلیل دیگه؟
شوهرتون معتاد باشه، کتکتون بزنه، خرجی نده.
نه خیر، ایشون نه معتاده نه مشکلی داره، خیلی هم آدم خوب و سالمی.
پس برای چی میخواد طلاق بگیره؟
برای اینکه ایشون نمیخواد با من بیاد. همین الان ایشون بگه میاد، من همین الان رضایت میدم دیگه، دادخواستمو پس میگیرم. حاضر بیای؟
نه خیر، من حاضر نیستم.
چرا حاضر نیست؟ آقا خب بگید چرا حاضر
نیست؟ چراشو خودت میدونی.
نه نمیدونم. لطفا یه دور دیگه توضیح بده چرا حاضر نیست.
ایشون یه دلیل برای من بیاره چرا باید تو این موقع پاشیم بریم خارج.
تو یه دلیل بیار چرا باید بمونی.
من 1000 تا دلیل برات میارم.
یکیشو بگو.
یکیش پدرم. من پدرمو نمیتونم ول کنم. بازم بگم؟
ولی زن تو میتونی ول کنی.
من کی تو رو ول کردم؟ تو منو کشوندی دادگاه. تو برای من دادخواست طلاق فرستادی، من کشوندی اینجا زندگی برات انداختی.
برو، این اسمش ول کردن نیست. آقا همین الان نگفت اگه میخواد بره بره.
بله الانم میگم وقتی نمیخوای با من زندگی کنی، من به زور که نیاوردم به زور میخوام نگرانت دارم. برو. یه روز اومدی با من میخواستی زندگی کنی، امروز نمیخوای زندگی کنی. وقتی ترجیح میدی بلندش بری اون
ترجیح میدی یعنی چه؟ این کاری که ما دو تا با هم شروع کردیم حاج آقا، بعد از یک سال و نیم دوندگی و خرج و مخارج بالاخره ویزا اقامت ما اومده. 6 ماه که الان این ویزا اومده.
خب
40 روز دیگه هم باطل میشه. برای چی باید این موقعیت رو از دست بدیم؟
میخوای موقعیت از دست ندیم؟ خیلی خب، پیشنهاد بده. تو شرایطو الان میبینی، وضعیتو میبینی، منم تشوبنی اینجا، پیشنهاد بده. آقا قاضی چیکار کنه؟
ایشون بهونه کرد.
من بهونه نکردم. شما گفتی یه دلیل بیا. من
اجازه بدید صحبت کنم.
بفرمایید.
پدر ایشون آلزایمر داره، اصلا متوجه نیست که ایشون پسرش، اطرافش کی هست، به حالش چه فرقی
داره. چرا این حرفو میزنی؟ فرق میکنه.
اون میفهمه که تو پسرشی.
من که میفهمم اون پدرمه.
شمعدری میگه برای اینکه فیلم فرهادی تو اسکار جایزه بگیره لابی کرده. نمیگه جایزه گرفتنش کار من بوده، ولی میگه به هر حال لابیمو انجام دادم. اون حتی اعتقاد داره دو تا از فیلمایی که رقیب جدایی نادر از سیمین تو اسکار اون سال بودن شایستگی بیشتری از فیلم فرهادی داشتن، ولی زورشو زده و دلش میخواسته که جایزه رو فرهادی ببره.
به من گفتش که تو معاون سینمایی میشی، به من گفتش که شمعدری برو سینما رو، سینما ایران رو جهانیش کن. گفتم که خب یه شرطش اینه که ما اسکار بگیریم. خب برو تلاش کن اسکار بگیری. گفتم باشه، شما دعا کن، منم تلاش میکنم ببینم اسکار میشه گرفت یا نه. حالا چرا میگم اسکار؟ چون من خودم کلا نسبت به جوایز و اهدای اون ور شک دارم، الانم شک دارم. فرقی نداره.
غیر از اسکار.
نه خیر، اسکارم شک دارم.
چرا؟ خب
الان میگم چرا. اصلا اون شکم استفاده کردم. به همین هنوز شک دارم. حالا دلیل نداره.
شک اینه که اینا جنبه سیاسی هستند.
قطعاً. یعنی دلیل نداره اقناع کنم مخالفین رو. خب قبول نکنن، 30 سال گذشته قبول نکنن، ولی معتقدم. ولی چرا اسکار؟ برای اینکه می‌خواستم بگم که تنها جایزه که یه مقدار میشه بهش اعتنا کرد جایزه اسکاره. جایزه دیگه نمیشه بهش اعتنا کرد. یعنی ادعا به عنوان به بچه‌های دانشجو بگم، بچه‌های هنرجو بگم، بچه‌های هنرجوی سینما، جایزه‌ای که برلین میده، کن میده، لوکارنو میده و اینا که دیگه اصلی‌ها و بقیه، این جایزه‌ها چشم شما رو پر نکنه. اگه می‌خواید سینما رو یاد بگیرید به عنوان یک کار حالا چی میگن؟ حالا یک کار هنری کنار دست بهش نگاه بکنید، اما بهش اهمیت ندید، حداقل راجع به ایران، راجع به سینما ایران. اما اگه اسکار به سینما ایران جایزه داد، اونو جدی بگیرید، اون یه مقدار قابل اعتناتره. دنبال این بودم دیگه که
شورای عالی سینما رو تشکیل
بدم، جایزه اسکار جدی‌تره.
لابی کردی؟
ها، خواستم یه بگم. آقای همینجاد اونجا که اینو به من گفت، گفتم باید ما این کارو بکنیم، گفت برو این کارو بکن. خب منم تو مخیلم اصلا نمیاد که ممکنه تو 4 سال من اتفاق بیفته. اونم حالا فیلمی که اون داستانه براش پیش اومده بود.
و تو همه جا گفتی من لابی کردم، اسکار گرفتم. لابی چی
شد؟ ببین یه مصاحبه با من نمیدونم یکی از روزنامه‌های معمولی که خیلی هم حالا خواننده مثلا نداره، چون بعضی وقتا یه جاست خیلی تیراژش بالاست، با هم مصاحبه کرد راجع به مثلا چند تا بحث سینما جو سرپایی هم بود و از جمله راجع به اسکار. بعد راجع به فیلم اسکار یه مقدار فیلم جدایی نادر با من بحث کرد، منم یه مقدار باهاش صحبت کردم.
یعنی مخالف بود؟
بله
مخالف بود با فیلم جدایی.
نه اون داشت دیگه داشت اقراق میکرد راجع به فیلم، راجع به فیلم داشت اقراق میکرد. گفتم اینجوری نیست، برای که این فیلم اسکار بگیره. لابی هم شد، رد شدیم. و واقعا فکر نمی‌کردم باستاب داره، چون اگه می‌دونستم باستاب داره نمی‌گفتن. دیدم اوه فردا گنده کردن شمعدری گفته و یه عده مسخره کردن که عده حالا بیشتر تو فاز مسخره بود. من یه کم سکوت کردم، برای چی بیام بگم؟ بالاخره از چه دفاعی بخوام بکنم؟ میگم اگه می‌دونستم چون این باستابی می‌خواد داشته باشه واقعا نمی‌گفتم، ضرورتی نداشت بگم. اما دیگه اونجا گفته شده بود و اینم باستابا داشت و حالا یه در موافق مخالف، حالا بیشتر نگاه حساب یه جوری کنایه آمیز داشتم به این قضیه. من مجبورم توضیح بدم، یه جایم توضیح دادم. ما حقیقتش وقتی این فیلم بیاد، تا لحظه که فیلم بیاد کاندید بشه ما کاری نکردیم.
خب
این اقدامی نکردیم، فیلم رفته خود سونی پیکچر بود، کی بود اینا؟ بالاخره برای فیلم تبلیغات کرده بودن، خود آقای فرادی هم میکرد و دیگران از این حرفا. و خیلی هم فکر نمی‌کردیم کاندید شه، اصلا بهش فکر نمی‌کردم حقیقتا. اصلا فکر یه کاریش که باید بکنیم دیگه کردیم، اصلا منتظر نبودیم ببینیم چی میشه. تا اینکه یه خبر اومد که این فیلم کاندید شده جز 5 تا فیلم.
خب
چیکار کنیم که مثلا حالا نگاه اعضای آکادمی به جدای نادر بیفته؟ باز توی ذهنمون بود همین، در همین حد. تا اینکه یه فرصتای پیش اومد که ما در ایتالیا یک دیداری داشتیم با یکی از این افرادی که مثلا حالا تو ایران مثلا مثل آقای غلامرضا موسوی، مثل آقای جیرانی، همچین نقشی اینا داشتن. با این یه دیدار داشتیم، تو این دیدارشون دیدم که یوهو نگاهش خیلی یه سری جا به من خیلی نزدیک بود. از جمله برداشت گفت من دیگه متنفر شدم، این همه فساد توی مثلا سینمای مثلا ایتالیا، توی سینما ایران ایتالیا نابود کرده، برنامه تلویزیونی اینجوری شده. خیلی آدم ریش سفیدی هم بود از این تیپای. بعد خودش هم راجع به اسکار صحبت گفت، دستون تبریک می، هر جا می رفتیم ما تبریک می گفتن، تبریک می گیم که اسکار کاندید شد و اینها. و من فهمیدم که این آدم یه آدم ویژه است. می شودم نظر چیه راجع به فیلم های اسرائیلی یا نقش یهود توی آکادمی اسکار اینا؟ گاره اینا ما رو خفه کردن، حالا داشت به من می گفت. بودم خب نمی خواهد از این خفگی نجات پیدا کنیم. گفت چرا؟ ولی چجوری؟ بودم خب شما هم باز بچه‌هاتون و دوستاتون، خود اینا باز آکادمی بود، صحبت کنید، خب مثلا به این فیلم ایرانی جایزه بده. آره چه چیز خوبی. بعد من یه مترجم داشتم، گفتم بهش بگو اینجوری هیچ کس نمی‌فهمه شما ضد یهود هستید. البته ضد یهود که ما نیستیم، می‌دونید اروپایی ها ضد یهوده خیلی‌هاشون در تاریخ، و خیلی نمی‌فهمن شما مشکل دارین و شما میتونین انتقامتون هم بگیرین از اون جریانی که مسلطه توی بخش هالیوود و توی آکادمی اسکار. خیلی خوشش اومد و زد پای منو گفت عجب چیزی من نشون دادی و گذشت. این آدم چه کار کرده من نمیدونم.
به نظر نمیرسه اگه یکی از همنسل‌های خود شمقدری یا همون سینما نوینی‌ها تو اسکار اون سال بود، شمقدری بازم تا این حد برای جایزه گرفتنش تلاش میکرد. این جایزه البته تو موقعیت شمقدری تأثیر خاصی نداشت و وقتی دو قطبی قرار بود جدی بشه، قطعاً انتخاب فرهادی هم خانه سینما و همون ساختار سینمای دهه 60 بود. در حالی که تو روز ششم جشنواره سیوم فجر شمقدری اعلام کرد معاونت سینمایی به سازمان سینمایی تبدیل شده و براش تو برج میلاد مراسم گرفتن، فرهادی داشت برای گلدن گلوب و اسکار آماده می شد. این همه تلاش برای مغموم کردن و شکستن روحیه سینمایی روشنفکری ایران ناگهان با جایزه فرهادی از جشن آکادمی دود شد و به هوا رفت. پروژه‌های جواد شمقدری نتونسته بود به موفقیت برسه. شورای عالی سینما تشکیل شد، اما با وجود اینکه رئیس جمهور چند بار تو جلسات شرکت کرد، اتفاق خاصی نیفتاد. معاونت سینمایی ارشاد هم نشد که تبدیل به معاونت‌های ریاست جمهوری یا یه سازمان مستقل از ارشاد بشه، چون ظرفیت معاونت‌های ریاست جمهوری تکمیل شده بود و منع قانونی وجود داشت. نهایتاً شمقدری به این رضایت داد که معاونت سینمایی رو تبدیل به سازمانی بکنه که عملاً هیچ تغییر خاصی ایجاد نمی‌کرد.
مطلبی تهیه کردیم تحت عنوان سازمان هنری و سینمایی کشور. گفتیم این سازمان باید مثل سازمان حج و زیارت، مثل سازمان انرژی اتمی ایران، یک مجموعه مستقل باشه از وزارتخونه‌ها که کل حوزه هنر و سینما رو پوشش بده و زیر نظر مستقیم رئیس جمهور باشه. الان چرا سازمان انرژی اتمی ایران چرا زیر نظر وزارت نیرو نیست؟ از شما سوال میکنم چرا نیست؟ برای اینکه یک حوزه تخصصی ویژه است. من احساس میکنم هنر و سینمای کشور ما خیلی مهمتر از حوزه انرژی هستی ماست. این هم باید یه حوزه مستقلی بشه زیر نظر شخص رئیس جمهور. این رو تا یه نامه‌ای و گردشگاری اصطلاحا و کار کارشناسی فرستادم برای دفتر رهبری و خود شخص رهبری، که چون خیلی تصمیم کلانی بود. اونجوری که خبر دارم ایشون کلیت کار پسندیده بودن. زاران یه گردشکاری میشه، نظر میخوان هم وزارت ارشاد، هم حوزه هنری و سازمان تبلیغات، هم صدا و سیما، هر سه تا مخالفت میکنن. آره. وقتی مخالفت میکنن دیگه این مسکوت میشه.
حالا سینمای ایران تو دوره مدیریت شمقدری جایزه اسکار گرفته بود، اما هیچ کس همچین چیزی رو به اون تبریک نمیگفت. بلکه برعکس، همه اینو به موفقیت برای جریان مقابل دولت میدونستن. پروژه‌های شمقدری که تغییرات سیستمی و ساختاری بود هم به جای خاصی نمی‌رسید. از اون طرف طیفی از جامعه که مخالف دولت بود و تو نوروز 89 رفراندوم اکران رو به مهندسی اکران باخته بود، حالا با این جایزه اسکار حسابی سر حال اومد. اکران نوروز بعد دوباره همون میزانسن حیثیتی شکل گرفت و به نظر می‌رسید این بار با زور و ضرب مهندسی اکران هم نمیشه کاری کرد که قلاده‌های طلا از یه کار کمدی مثل گشت ارشاد یا یه فیلم عامه پسند مثل زندگی خصوصی بیشتر بفروشه. تو نیمه‌های اکران عیب بود که گروه فشار بعد از سال‌ها دوباره به خیابون برگشت تا نذاره رفراندومی که سال قبل با اخراجی‌ها برنده شده بود رو امسال به گشت ارشاد و زندگی خصوصی ببازه. این دوتا فیلمو به بهونه‌های اخلاقی از پرده پایین کشیدن، ولی زندگی مردم ایران به قدری تو اون ایام سیاسی شده بود که تقریبا همه میفهمیدن اصل ماجرا چیه. فقط کسایی با این شعار همدل و همراه شدن که از اول فکر بسته‌ای داشتن و اگه از ته دلشون سراغ میگرفتی چندان با ذات سینما موافق نبودن. البته ظاهراً همه چیز به رفراندوم فرهنگی و حیثیتی شدن جدول فروش و اینجور چیزا بر نمی گشت. این که آدمای کف خیابون چه انگیزه‌ای داشتن تعیین کننده نیست. این که تحریک کننده هاشون چه انگیزه‌ای داشتن مهمتره. شمقدری میگه این حرکت کار یه سری از جریان‌های اصولگرا بود که با دولت احمدی نژاد کم کم مشکل پیدا کرده بودن. همین جریان تو اردیبهشت و خرداد اون سال فیلمای دیگه‌ای مثل پس کوچه‌های شمرون یا خوابم میاد رو هم از چند تا پرده پایین کشیدن و حوزه هنری هم همراهشون شد و گفت که این فیلما رو تو سالن‌هاش نمایش نمیده. اما از خرداد به بعد هر فیلمی که از پرده پایین کشیده شد به تحریک یه گروه دیگه بود، نه اصولگراهای دلچرکین از احمدی نژاد. اینا اتفاقا اصلاح طلب بودن. هم نسلی های خود شمقدری تو باند مقابلش یا همون سینما نوینی ها که سر ماجرای تعطیلی خانه سینما شاکی بودن. این آدما تو حوزه هنری زیر گوش این و اون نشستن و خوندن و باعث تحریک گروه های تندرو شدن تا شمقدری رو زمین بزنن. بله، فیلمایی که از پرده پایین می اومد برای رفقای خودشون بود و ولی سیاست پدر مادر نداره. فیلم هایی مثل من همسرش هستم، من مادر هستم، پذیرایی ساده، برف روی کاج‌ها و چند تای دیگه به تحریک جریان چپ دوچار همون وضعیتی شدن که گشت ارشاد و زندگی خصوصی شده بود.
جنجال‌هایی شد، عده‌ای از انصار حزب الله که باید همراهتون بودن مخالفت شدن. پشت این جریان چی بود؟
انصار حزب الله که داستان دیگه است. ببینید این یکی
از اون فیلم‌ها فیلم من بود.
بله، اختلافاتی که بالاخره توی حالا جبهه مثلا اصولگرا بگیم، اختلافات نگرشی که توی جبهه اصولگرا بود، احساس کردن بخشش رو میشه اینجا بالاخره اون رقابت اینجا میشه هزینه کرد.
علی توی جبهه شد و در واقع تو اون جبهه هم یه ادامه دادن جلوی ارشاد تظاهرات کرد.
اون راجع اون یک داستان دیگه است.
یعنی چه داستان دیگه است؟
بخش بعضی چیزا رو نمیشه الان گفت. فقط میتونم اینقدر بگم که حوزه هنری تو این داستان پیش قدم یک حرکاتی شد که نتیجه‌ش که همون اتفاق بود که افتاد. یعنی
حوزه هنری با یک عده از فیلمسازانی که در واقع طرف خانه سینما بودن فیلم ساخت. خب بله. بله اون انصار حزب الله
این حرکت رو اونا انجام مدیریت کرده.
یعنی انصار حزب الله هم اونا مدیریت کرده.
حالا من اونش نمیدونم. فقط میدونم که اونا مدیریت کردن این فرآیندی که بعداً رخ بده، تقابلی که با من شکل بگیره.
مخالفت هم با تو شکل
بگیره. یعنی از طیف مذهبی ها اصطلاحا انقلابیون الهی ها یه حرکتی علیه ما شروع بشه، این رو این ماموریت رو حوزه هنری بده.
توی یکی دو سال آخر دولت احمدی نژاد، شمقدری که دیگه با بدنه اصلی سینما حسابی مشکل پیدا کرده بود، تو کار تولید فیلم هم به مشکل خورد. یا فیلم نمی ساختن یا نگه می داشتن که دولت بد نشون بدن. چند تایشون هم حاضر شدن برن با صدا و سیمای زرقامی کار کنن، اما با شمقدری کار نکنن. این شد که شمقدری رفت سراغ فیلمسازای جوون و فیلم اولی ها و حتی سراغ بچه های جوون شهرستان ها. توی همون دو سال بود که احسان عبدی پور از بوشهر یا مهدی نادری و نرگس آبیار از قم به سینمای ایران معرفی شدن. بعضی از این فیلم ها هم افتاد برای دوره بعد، مثل چند متر مکعب عشق از دو تا برادر افغانستانی به اسم نوید و جمشید محمودی که خیلی درخشید. شاید اگه دولت احمدی نژاد به جای علم کردن فیلم فارسی حلال و سینمای شونه تخم مرغی جلوی سینمای روشنفکری، یا به جای دستکاری تو ساختار سازمانی و مدیریت سینما از اول سراغ همین کار می رفتن و یه نسل جدید با خودشون می آوردن، آخر این 8 سال با دست پر می رفتن. بهشتی و انوار اول یه نسل فیلمساز کشف کردن و پرورش دادن، بعد شروع کردن به مصرف کردن سیاسی اونا. اما دولت احمدی نژاد میخواست قصه رو از وسطش بخونه. تو انتخابات ریاست جمهوری سال 92، 3 تا کاندیدی که بالاترین رأی رو داشتن همه گفتن که به محض روی کار اومدن خانه سینما رو مجدداً باز میکنیم. یکی از این نامزدها به نفع یکی دیگه کنار کشید و تو دور اول رئیس جمهورش کرد. اون یکی هم نفر دوم شد. حالا رئیس جمهور منتخب و شهردار تهران طرفدار باز شدن خانه سینما بودند. حتی احمدی نژاد هم درباره خانه سینما به شمقدری نامه زد و گفت بازش کنید. شمقدری با تمرد علنی از مافوقش تا آخرین لحظه مقاومت کرد. بالاخره یه روز شلوغ جلوی در خانه سینما رقم خورد که معروف ترین چهره ها رو به خودش دید و همه اومدن تا پلوم پدر اونجا رو باز کنن. شمقدری رفت و پشت سرش دری که بسته بود باز شد. حسن روحانی معروف بود به شیخ دیپلمات و تو اوج تنش ایران و غرب سر بحث برنامه هسته‌ای سر کار اومد. اولویت دولت روحانی دیپلماسی بود، اما طبقه متوسط و حتی خود اهالی سینما از لحاظ فرهنگی بهش ناامید نبودن. اینطور تصور می شد که چون محمد خاتمی از حسن روحانی حمایت کرده، لابد فضای فرهنگی این دولت هم شبیه دولت اصلاحات می شه. هنوز حکم رئیس جمهور جدید تنفیذ نشده بود که در خانه سینما باز شد، اما اینکه فضای فرهنگی شبیه دوران اصلاحات بشه تصور درستی نبود. از اونجایی که اولویت این دولت بحث روابط خارجی به خصوص حل مسئله هسته‌ای بود، قرار نبود برای هیچ حوزه دیگه‌ای کوپن بسوزونه. رئیس جمهور و کل بدنه دولت اگه مجبور می شدن جای ریشک رو بذارن یا سفت و محکم وایسن، ترجیح می دادن این چیزا رو فقط خرج برجام کنن. برجام یا همون برنامه جامع اقدام مشترک هسته‌ای اصطلاحی بود که از تیر ماه سال 94 باب شد، اما قبل از اونم برنامه اصلی دولت 11 همین بود. رئیس جمهور برای اینکه سینما هزینه سازی الکی نکنه و دردسری نسازه که جلو رفتن برجام عقب بیفته، به جای مدیر و معمار و ایده پرداز چند نفر به پا گذاشت که بالای سر سینما باشن. وزیر فرهنگ دیپلمات بود، رئیس سازمان سینمایی هم دیپلمات بود و حتی سخنگوی ارشاد و معاون حقوقی ارشاد هم از بین جماعت دیپلمات انتخاب شد. از اونجا که رئیس جمهور می گفت آب خوردن ما هم به برجام بستگی داره، راه انداختن این قضیه براش از آب خوردن هم اولویت بالاتری داشت، چه برسه به فرهنگ. این حد از تمرکز رئیس جمهور روی بحث دیپلماسی اولش چندان به چشم نمی اومد، ولی زمان که جلو رفت بیشتر تأثیر خودش رو نشون داد. تیر ماه 94 رستاخیز که 2 سالی میشد منتظر اکران مونده بود با دستور علی جنتی دوچار توقیف ابدی شد. 2 سر طیف رسانه که همیشه تو توقیف فیلم‌ها با هم کلکل داشتن، سر این فیلم به یه توافق نانوشته رسیده بودن. اما این توافق هم نتونست نظر مردای دیپلمات رو عوض کنه. جنتی 1 ماه رسانه‌ها رو سر می‌دوند و هیچ دلیل قانع کننده‌ای برای توقیف اولین فیلم عاشورایی سینما نداشت، تا اینکه مرداد ماه به صراحت اعلام کرد من احساس می‌کنم یه عده می‌خواستن علیه دولت و فعالیت‌هاش به اسم دفاع از تاریخ عاشورا تظاهرات کنن و به دنبال بهانه‌گیری بودن. برای همین اکران فیلمو به تعویق انداختم، چون نمیخواستم جشن هسته‌ای تحت شعای این موضوع قرار بگیره. جنتی نمیگفت فیلمو توقیف کردیم و نمیخواست رسانه‌های چپ و راست زیر فشار این کلمه لهش کنن. برای همین همه تقصیرها رو انداخت گردن گروه فشار و اون جمعیتی که جلوی سینمای محل اکران رستاخیز تجمع کردن.
من فیلم رستاخیز رو ساختم با همه غلطهاش، با همه کمکاریهاش، ولی خب بالاخره این فیلم الان داره از رسانه ملی قطعهایش پخش میشه. شما با من نشستی داری گفتگو میکنی. عرض کنم که یک جشنواره 9 تا سیمرغ بلورینش رو، بهترین فیلمش رو، بهترین کارگردانیش رو این فیلم در واقع در نظر گرفته، پروانه نمایش داده. یک دولتی، یک نظامی آمده برای چی یه همچین فیلمی که یک اثر فرهنگیست کارش باید با مسئولین دولتی و سیاستگزارها به محکمه بکشه، به داوری قضایی بکشه. ما باید تو خودمون مسائل تو خانواده خودمون حل بکنیم. چطور شده به لحاظ معرفتی، به لحاظ سینمایی، به لحاظ فقهی، به لحاظ مستندات تاریخی، اینها باید تو خود ما بحث بشه و گره گشایی بشه. سوال من اینه، من تموم بکنم این بحثو که دیگه زیاد تلخش نکنم، سوال من اینه، کسی از من نمیپرسه که از مسئولین کسی نمیپرسه که آقا تو بالاخره 12 سال 13 سال عمرتو گذاشتی و یه همچین کاری کردی. همه هم که تایید کردن و همه هم که ما رو به نامزدی قبول کردن، پس چطور شد این نامزدی رو دارن به هم میزنن؟ چطور شد که خب این چه اثری میگذاره؟
تو جشنواره فجر 32 که اولین جشنواره دولت روحانی بود، خبری از فیلمایی نبود که با مدیریت و ایده همین دولت تولید شده باشن. یه تعداد فیلم توقیفی پرسر و صدا توی فستیوال نمایش داده شدن و یه تعداد فیلم هم بود که کارگرداناشون اونا رو نگه داشته بودن تا مبادا افتخارش مال فجری بشه که جواد شمقدری برگزار میکرد. خانه پدری که کارگردانش داور جشنواره بود به همراه قصه ها و عصبانی نیستم چند تا از فیلم های توقیفی و حاشیه داری بودن که تو این دوره نمایش داده شد و احمد رضا درویش هم که رستاخیز رو نگه داشته بود تا تو دولتی که شمقدری رئیس سازمان سینماییش نباشه نمایش بده، حالا با فیلمش به جشنواره اومد. به علاوه آدمایی که مدت‌ها بود کار نکرده بودن یا کارشون مجوز نگرفته بود دوباره سر و کله‌شون پیدا شد. کمال تبریزی یکی از اونا بود. پوراحمد و مرجویی و کیمیایی هم فیلم داشتن، اما کیفیت همه‌شون پایین بود و تو سالن نمایش برج میلاد هو و جنجال و کف زدن‌های تمسخرآمیز بچه‌های رسانه جو سنگینی علیهشون درست کرد. جشنواره 32 جایی بود که عملاً سقوط موجنوی‌ها تو ذهن نسل جدید رسمیت پیدا کرد. حاتمی کیا و افخمی و میرکریمی هم فیلم داشتن و یه مورد حساس و پرسر و صدا اعتراض حاتمی کیا به این بود که فیلم یه خانم جوون به اسم نرگس آبیار تو جشنواره پذیرفته نشده.
منم یونس برگشتم.
حالا میاد بعد 15 سال میخوام این چیکار؟ نگاه کن پینه بسه 15 سال ای رادیو برکنه رفیق اسیرت اومده جلال حالا بر خودش کسی شده حقوق خونده حبیبم درس میخونه همین روزای متفا کنه اونای دیگه هم هر کدوم بجور یکی کارمنده یکی معلمه اما تو چی؟ هیچ سرسامونی نگرفتی؟
جام خوب بوده تا حالا بیقراری مکن
کجاش خوب بود؟ ای خوب بود رنگ حالت این نبود نردبون به سر جاش میخوام بیام پایین تو نورم یخ که میخوام وشت آلاله دم کنم
الفت ناشکری کنی همون بالا میمونی پایین نمیام
اولین جشنواره فجر دولت روحانی با ارثیه پروپیمونی از دولت قبل شروع شد اما لیست اولیه فیلمای جشنواره که اعلام شد انگار هیئت انتخاب یه سری فیلما رو به عمد کنار گذاشته بود از بین فیلم‌های کنار گذاشته شده، یه فیلم دفاع مقدسی بود که تهیه کننده و کارگردانش فیلم رو سر دست گرفتن و به چند تا فیلمساز نامدار و بچه‌های رسانه نشون دادن. فیلم نهایتاً بعد از جار و جنجالی که حاتمی کیا درست کرد، وارد بخش مسابقه شد و میون این همه اسم بزرگ و کارگردان صاحب نام، منتخب تماشاگران جشنواره شد. مریلا زارعی برای همین فیلم سیمرغ بلورین بازیگری گرفت. شیار 143 حتی کاندید بهترین فیلم جشنواره هم شد. اما اینکه هیئت انتخاب جشنواره همون اول راه خیلی راحت کنارش گذاشته بود، خیلی معنی و حرف داشت. این فیلم مال همون سینمایی نبود که دولت جدید می‌خواست.
فضایی که کاملا میتونه این فیلم ناامید کننده باشه داره امید میاره و این معجزه این فیلمه. والا فیلم چیه در مورد یه مادری که یعنی چیزی که تو این فیلم هست و خیلی از فیلمایی که حتی میخوان در مورد مصائب اجتماع حرف بزنن یک زبانی رو انتخاب میکنن که در انتها تماشاگر مخاطب منکوب میشه فرو میره در خودش این فیلم این کارو نمیکنه اتفاقا یک انرژی در انتها میاره همون انرژی که به قول خانم آبیار الان گفتن این بریدن این فرش و آغاز زندگی تازه این فیلم زبان به اصطلاح مذهبی داره کاملا این احساس میشه که با امید داره نسبت به خانواده شهدا به مادر شهید این انتظاری که فراتر از بحث خود انتظار مربوط به یه کسی است که حالا عزیزشو منتظرش هست احساسش که ماها داریم نسبت به با آینده اصلا یه فیلم شیعه است یه فیلم منتظره این انتظار رو من توش دارم میبینم تأکید میکنم این باید آسیب شناسی بشه چرا اینجوری میشه اون دوستان باید بیان پاسخ بدن میفهمم اینها این عزیزان هر کدومشون تجربه سینمایی دارن من این جواب از طرف مسئول سینما میخوام از مسئول جشنواره فجر میخوام این چه ترکیبی است که این اتفاق میفته من این برام مسئله است چه خوابی بر این دوستان رخ داده که این فیلم رو نتونستن تو جشنواره تحمل کنن و کار باید به اینجا برسه که لابی کنن تا این فیات بیاد تو جشنواره یک اتفاق به نظر من این بعد آسیب شناسی بشه این بعد برای جشنواره های دیگه آسیب شناسی بشه که خدای نکرده فیلم های به این شکل مظلومانه خب این بچه ها تازه وارد شدن خب اینا عمل پشتوانه بزرگی ندارن
درگیری حاتمی کیا با دولت جدید از همینجا شروع شد و صحبت های تند و تیز اون تا مدت ها خوراک رسانه ها رو جور می کرد کم کم داشت بین حاتمی کیا به عنوان منتقد دولت تدبیر و اصغر فرهادی به عنوان فیلمساز مدافع گفتمان دولت یه دوگانه ایجاد می شد. تو فجر سال 92 نمیشد کارنامه دولتی رو که تابستون اون سال سر کار اومده بود قضاوت کرد. اما فجر سال 93 هم باعث ناامیدی همه شد. اونقدر سطح کیفیت فیلم‌ها پایین بود که تو فجر اون سال رخ دیوانه ابوالحسن داوودی هم سیمرغ بلورن بهترین فیلم رو گرفت و هم بهترین کارگردانی رو. مد شده بود که فیلم‌ها روایت خطی زمان رو بشکنن و ماجرا رو پس و پیش نمایش بدن. خصوصیت ویژه دیگه‌ای تو این دوره و اون سال وجود نداشت و غیر از داوودی فیلمسازای دیگه‌ای هم سراغش رفته بودن. مثلا عصر یخبندان هم تو همین سبک ساخته شد. سینمای دوره حسن روحانی در حقیقت از سال 94 به بعد شروع شد. تیر ماه سال 94 بود که برنامه جامع اقدام مشترک هسته‌ای امضا شد و شیخ دیپلمات از سرآغاز عصر پسابرجام حرف زد. حالا کم کم گروه بندی های جدید داشت داخل سینما شکل می گرفت. یه طرف اسخر فرهادی بود و فیلم فروشنده که نه به فجر فرستاده شد و نه کارگردانش با ژورنالیست های ایرانی گفتگو کرد و طرف دیگه حاتمی کیا بود و بادیگارد، فیلمی که با بودجه سپاه ساخته شده بود و تو دوره فوران منطقه سود برای عصر آرمانگرایی دلتنگی میکرد.
صد بار این فیلمو دیدم. هر کسی به جستو بود شک میکردم، ولی تو از ترس این کارو نکردی.
این زنگ خطر نیست.
هیدر، برای چه فکندش میکنیم؟
نیست.
نه نیست. اونا خودشون مقصرن. حاجی ما ربات که نیستیم، آدمیم. یه وقت حالمون خوشه، یه وقت ناخوش، یه وقت تو شوریم، یه وقت تو شک.
ولی من خطا کردم.
این احوال باطنی مال خلوت خودته، به بنده ها هیچ ربطی نداره، بین خودت و خدات. اگه چیزی هم باشه سجده صرف برای همین روزاست.
بنده خدا، ما داریم میشیم بادیگارد.
خب زمونه بادیگارد میخواد.
بادیگارد مزدور، اعتقاد پشت عملش نیست.
همون شد دهه 60، الان دهه 90ه. تو پرونده تو پر از شکایت شخصیت هایی که تو سرتیمشون بودی.
وقتی میدیدم اونا محافظه میکنن گماشته، توقعش دی کدا بیان بشم مأمور خرید خانوادهش، بیفتم دنبال پسرش بمیرم با کیا میپره، دخترش چرا. من اومدم از شخصیت نظام دفاع کنم، اومدم جونم پای اعتقادم بذارم. اگه غیر از این باشه، این فیشه حقوقی ارزشی جونم نداره.
یه طرف سعید روستایی بود که با پول محمد امامی متهم پرونده بانک سرمایه ابد و یک روز رو ساخت و اون طرف محمد حسین مهدویان که با سرمایه سازمان اوج ایستاده در قبار رو کارگردانی کرد و بدون اینکه خودش بخواد به عنوان قطب مقابل روستایی تعریف شد. حتی جریان مافیای اکران و فیلم فارسی های دوره پسابرجام از همین سال 94 شکل گرفت و قوام پیدا کرد. یه اصطلاح جعلی تو این ایام سر زبون خصولتی ها افتاد به عنوان سینمای خصوصی، که بیشتر از هر چیزی به درد تو سری زدن به فیلمسازای جریان سیاسی مقابل میخورد. همونایی که معمولاً با پول ارگانهای حکومتی فیلم میساختن. هر سال از بین بالای 100 تا فیلم نهایتاً 3-4 تاشون میتونستن هزینه های تولید رو برگردونن و اکثر اونا به سود هم نمیرسیدن. معلوم نبود کدوم بخش خصوصی فداکاری تو دنیا هست که حاضر هر سال ضرر کنه و دوباره برای سرمایه گذاری برگرده. ماجرا مربوط بود به ورود پولهای کثیف به سینما. دوره حسن روحانی دوره‌ای بود که یه اقتصاد سیاسی زیانده سوار منطق مالی سینمای ایران شد. از همین دوره بود که واژه سلبریتی به ادبیات ایرانی‌ها ورود کرد و لشکری از تیک آبی‌های همه چیزدان راه افتادن و از فلسفه و عرفان تا پزشکی و سیاست شروع کردن به اظهار نظر. سلبریتی‌ها مثل ضربه‌گیری عمل می‌کردند که هر نوع سوال و تفحصی درباره منابع مالی سینما را دفع می‌کردند. جشنواره 34م که رسید، سینمای خصولتی مقابل خودش سینمایی رو دید که علناً به انقلابی ترین نهادهای امنیتی وصل بود و از اونا بودجه می گرفت. اگه سعید روستایی یا محمد حسین مهدویان هستی و میخوای وارد سینما بشی، دوتا گزینه داری، یا محمد امامی یا مؤسسه اوج. خیلی ها براشون سخت بود اینو بپذیرن، ولی سینمایی بیرون از این دو دایره توی ایران نمیتونست وجود داشته باشه. هر فیلمی یا وصل به نهادهای حاکمیتی بود و با برچسب حکومتی و سفارشی سازی سنگسار می شد، یا متصل بود به منابع مشکوک مالی و مدعی خصوصی بودن می شد. چرخه اقتصادی تو سینمای ایران طوری نبود که تولید فیلم‌های واقعا مستقل برای کسی صرفه داشته باشه. وقتی از نیمه های دهه 90 گذشتیم، این چرخه به قدری زیانده شده بود که تقریبا میشد با اطمینان گفت هر کس ادعا کرد کاملا به بخش خصوصی متکی هستم داره دروغ میگه. جریان فیلم فارسی بعد از انقلاب با اینکه تو دوره احمدی نژاد دوباره به صحنه برگشت، تو دوره حسن روحانی بود که معنای کامل خودش رو پیدا کرد. فیلم فارسی یه سبک یا یه ژانر نیست، یه ساختاره. فیلم فارسی بدون مافیایی که محصولش رو تو چشم مردم فرو کنه، اسمش نهایتاً فیلم مبتذل و سطح پایینه. اون چیزی که معنای کامل فیلم فارسی رو می‌سازه بیرون از محتوا و فرم فیلم، ساختار عرضه این فیلم است. مافیای فیلم فارسی باید هر سبک و سیاق دیگه‌ای از فیلمسازی رو از صحنه حذف کنه تا بتونه روی اون سکو بمونه. فیلم فارسی پسابرجام داخل مالها و پاساژها و پردیسها سنگر گرفت و به بقیه شلیک کرد. خیلی از کشورهای دنیا سینمای عامه پسند داشتن یا دارن و کنارش هزار جور سبک دیگه سینمایی هم میتونه رشد کنه. اما این فقط توی ایران اتفاق میفته که هر وقت فیلم فارسی سوار کار میشه بقیه همه محو میشن. جماعت فیلم فارسی ساز میدونن که اگه رقابت بره سر اینکه خلاقیت کی بیشتره، بازی اونا به هم میخوره. اگه طبقه‌ای که مخاطب سینماست جابجا بشه، اونا قافیه رو باختن. اگه قرار باشه سینما حرفای جدی مردم رو بزنه، اونا از بقیه عقب میافتن. اونا سینما رو توی یه فرمول ساده و یه خطی میخوان که خودشون میتونن توش برنده همیشگی باشن. چند نفر باید ستاره بشن و هر فیلمی باید با حضور اینا بفروشه و بدون اینا نفروشه. این بخش دوم اتفاقا خیلی مهمتره. هیچ فیلمی بدون این چند تا چهره نباید بفروشه. اگه فیلمی که ستاره نداره خوب بفروشه، یعنی فرمول ساده و یه خطی تجارت به هم خورده. پس فیلمی که ستاره نداشت نباید میفروخت و فرمول نباید به هم میخورد و رقابت سر این نمیافتاد که کی خلاقیت بیشتری داره. بقای فیلم فارسی مشروط بود به عقب موندگی سینمای ایران. مثل صف درشکچی ها که نمیذارن شهر آسفالت بشه چون نمیخوان تاکسی واردش بشه. اونا چطور میتونن به بقیه اجازه ورود یا دیده شدن ندن؟ مافیای سالن دستشونه؟ مگه بقیه نمیتونن سالن بزنن؟ مگه بقیه نمیتونن فیلمشون رو تبلیغ کنن؟ اتفاقا یه نکته ظریف قضیه همینجاست. فیلم فارسی فقط تو دوره هایی میتونه سوار کار بشه که حضورش با منافع قدرت حاکمه جور در بیاد و با این اهرم نذاره که بقیه سالن بسازن، نذاره بقیه تبلیغ کنن. فیلم فارسی رو اگه فقط تو فرم و محتوا ببینیم، یه سبک فیلمسازیه که خیلی سریع روی دور تکرار و کلیشه میفته و خود به خود محو میشه. اما تعریف کاملش یعنی روی دور نگه داشتن همون کلیشه ها با زور، با حذف بقیه. مرکز و قطب این مافیا تو دوره جدید پردیس سینمایی کوروش بود. اتفاقی که سر نمایش هلهلکی رحمان 1400 تو نوروز 98 افتاد، نشون داد که مافیای اکران تا پشت در وزارت ارشاد هم رسیده. فیلمی که به لحاظ ارزش‌های سینمایی در حد صفر بود و صحنه‌های هنجارشکن جنسی اون تو سینمای بعد انقلاب بی‌سابقه بودن، اکثر سالن‌های سینما رو غرق کرد. بعد از انتقادایی که به فیلم شد، روزنامه فرهیختگان سراغ 3 تا از اعضای شورای پروانه نمایش رفت و ازشون پرسید که حاضرید این فیلم رو با خانوادتون ببینید؟ دوتاشون گفتن که این فیلم رو با خانواده تماشا نمی کنن و یکیشون هم گفت فیلم رو حتی موقع دادن پروانه نمایش هم به زور تحمل کرده. به هم خوردن مافیای اکران چیزی نبود که به راحتی اتفاق بیفته و تا دولت عوض نشه این چیزا هم تغییری نمی کنه. ولی این کلیشه دروغین فیلمساز مستقل در مقابل فیلمساز ارگانی وابسته کم کم قرار بود به هم بخوره. این تغییر از جای بیرون از سینما و رسانه‌های رسمی و حتی غیر رسمی روی سر کشور ریخت. انتخابات ریاست جمهوری سال 96 طبقات فرودست جامعه رو کاملا از وضع موجود نامید کرد. توی مناظرات مرتب درباره لغو کنسرت و پخش فلان موزیک از تلویزیون و یا زنون مردونه شدن پیاده‌روها بحث می‌شد، در حالی که دغدغه بخش زیادی از مردم چیز دیگه‌ای بود. توی همون سال 96 ناگهان اتفاق غافلگیر کننده ای افتاد. شعله شورش هایی توی کشور تنوره کشید که سر نداشت، اما دلیل و ایده و انگیزش قابل تشخیص بود. این صدای اعماق بود که به گوش رسید. صدای بخشی از جامعه که زیر صدای طبقه متوسط شهری و عمدتاً مرکزنشین مدفون شده بود. فضایی که دی 96 درست کرده بود با اتفاقات آبان 98 به نوعی کامل تر شد. اعتبار سلبریتی ها توی جامعه به شدت آسیب دیده بود و وضع به جایی رسید که اونا دیگه کمتر جرأت می‌کردن تو فضای مجازی حرف خاصی بزنن. حتی وقتی سلبریتی ها سعی می‌کردن با مردم هم صدا بشن و حرفای شبیه حرف همونا بزنن، جامعه بهشون واکنش منفی نشون میداد. بعضی از اظهار نظرهای هنرپیشه‌ها که یه زمانی به عنوان تبلیغات انتخاباتی حسن روحانی تو فضای مجازی پخش شده بود و صدای کسی رو در نیورد، حالا دوباره تو همون شبکه‌ها میچرخید و واکنش‌های تلخ و گزنده‌ای درست می‌کرد. تلاش سلبریتی‌ها برای همصحبت شدن با این جامعه عصبانی بی‌فایده بود، چون اونا به منطق سرمایه‌داری اعتراض داشتن و سلبریتی‌ها جزء منطق سرمایه‌داری بودن. وقتی یکی از بلاگرای مجازی پروانه ساخت فیلم بلند داستانی گرفت، یکی دیگه از موج‌های مجازی که هر چند وقت یه بار برای یه موضوعی به راه می‌افتاد، این بار علیه این پروانه ساخت درست شد. یکی از اعضای شورای پروانه نمایش اومد و جوابی داد که تقریباً مشخص می‌کرد با ادامه این وضعیت به هیچ وجه بین مردم و سینما آشتی برقرار نمی‌شه. فریدون جیرانی اومد و به همه اونایی که اعتراض می‌کردن گفت این منطق سرمایه‌داریه. وقتی این منطق رو بپذیریم دیگه نباید شاکی باشیم که چرا یه نفر اومده و با پول همچین امکاناتی رو برای خودش فراهم کرده.
اقتصادمون سرمایه‌داری باشه، فرهنگمون فرهنگ چپ باشه. نمیشه با نگاه چپ به فرهنگ نگاه کرد، اقتصاد سرمایه‌داری داشت. نمیشه. مناسبات سرمایه‌داری با خودش تایید کننده میاره، کارگردان میاره، سرمایه‌دار میاره. نمیشه. یا باید برگردیم به دهه 60 که مناسبات سرمایه‌داری توی اقتصاد نبود، اقتصاد دولتی بود، اقتصاد کنترل میشد. بنابراین تو اقتصاد کنترل شده در واقع من میتونستم بگم تو فیلمو بساز، ایکس فیلمو بساز، ایگرگ فیلمو بساز. وقتی ما وارد مناسبات سرمایه‌داری شدیم، مناسبات بازار آزاد داره هدایت میکنه تولید فیلمو، شما نمیتونید بگید برای توش هست. مناسبات بازار آزاد خودش دیدیم که بعدم در مناسبات بازار آزاد که نمیگه آقای جیرانی مثلا در واقع پشت خط مونده بهش بدیم فیلم بسازه، دنبال کسی میگرده که یک سرمایه داشته باشه، دو نفعش باشه که در موقع بتونه با اون فیلم بسازه که در بازار بفروشه. ببین اینا تناقضاتیه که ما باش زندگی میکنیم. با این تناقضات نمیدونم چه کار میشه کرد، ولی این تناقضات هست.
مسئله اما این بود که جامعه برعکس بدنه سینمای ایران همچین منطقی رو قبول نداشت. کم کم همونقدر که جامعه نسبت به سلبریتی ها حس منفی پیدا کرده بود، این حس از سمت سلبریتی ها هم نسبت به اونا ایجاد شد. اوج این وضعیت تو سال 99 و جشنواره فجر 39 هم دیده شد. این جشنواره پر بود از فیلمایی که سناریوی اونا با دندونهای به هم فشرده زیر قلم رفته بود و سر تا سرشون انتقام از طبقه فرودست بود. بی همه چیز محسن قرایی قصه مردم دهکده‌ای بود که روزگاری یه نفر رو قهرمان کرده بودن و حالا همون آدم و پای چوبه دار میفرستادن. مردمی پول پرست، نادون، دروغگو، بی‌وفا. ابلق نرگس آبیار به زاغه ها و محله های حاشیه شهر رفته بود و تصاویر عاجز و آویزونی از مرد فرودست نشون میداد. مردی که پر از ادعاست ولی به خاطر نیاز و احتیاج ممکنه چهره دیگه ای از خودش نشون بده. معلوم نیست این قصه چرا باید بین این طبقه روایت می شد، در حالی که همچین قصه های معمولا تو خونه های اشراف و از ما بهترون روایت می شن. زالاوا اولین فیلم ارسلان امیری که قبلا چند تا فیلمنامه نوشته بود، تصویری از مردم فرودست و روستایی نشون داد که ترکیبی از بی همه چیز و ابلق بود. مردمی بی وفا و شایع پراکن که ضعیف النفس و خرافاتی هم هستند. از همه این واضح‌تر لحن فیلم شیشلیک بود که به خاطر توهین‌آمیز بودنش توقیف شد و معلوم نیست که اکران بشه. شیشلیک جامعه برده صفت فرودستی رو نشون میداد که برای یه تیکه گوشت مرغوب له له میزد. این فیلم توی فقیر بودن انسان چیزی جز عقده‌ای بودنش نمیدید و حتی جاهایی که با هاشم شخصیت اصلی قصه همدلی داشت در حقیقت برای عقده‌ای دل میسوزوند. به نظر میرسید سینمای ایران با پایان یه دوران مواجه شده. ایده‌ای که با بستن راه به باقی ایده‌ها و بایکوت کردنشون تونسته بود فضا رو به دست بگیره، به موقع زیر تیغ نقد نرفت و به چالش کشیده نشد تا تعدیل بشه و حالا به شدت پس زده میشد. این انتقام‌گیری هم وضع رو بدتر کرد و شکاف بین مردم و سینما ترمیم نشد. بالاخره دولت دوازدهم تموم شد و نوبت تیم بعدی بود که جشنواره برگزار کنن. فجر سال 1400 تو فضای مأیوسانه‌ای برگزار شد. فقط مسعود کیمیایی بود که از میون چهره‌های قدیمی‌تر سینما تو اون دوره حضور داشت و بازم فیلمش دوچار همون سرنوشتی توی سالن‌ها شد که چند تا فیلم قبلیش توی این سال‌ها شده بود. چون اسامی اون سال جشنواره اکثراً جدید بودن، کسی از قبل انتظار فیلم خاصی رو نمی کشید، اما همیشه باید منتظر بود که از دل خاکسترها ققنوسی سر بلند کنه. این بار اتفاقات چشمگیر جشنواره رو فیلمسازایی رقم زدن که کسی از قبل منتظر فیلمشون نبود. کاظم دانشی با درام دادگاهی و نفسگیر الفزار درخشید که مسئله تجاوز، مسئله عدالت، زیاده‌خواهی، فرصت طلبی، خیانت، مافیای قدرت و نفوذش روی تصمیم‌گیری قضایی و مسائل مربوط به پیچش‌های نفس انسان رو به شکلی ماهرانه نمایش داده بود. امید شمس یه فیلم اولیه دیگه بود که اون سال با ملاقات خصوصی به جشنواره اومد و اسم فیلمش مثل اسم فیلم اول سعید روستایی یه اصطلاح قضایی مربوط به زندان بود. این فیلم اما فضای یکسر متفاوتی نسبت به ابد و یک روز داشت و با نشون دادن حد اعلایی از وفا و انسانیت که زن قصه به خرج می داد، مرد داستان رو دچار شرم می کرد. تحول این فیلم از پس همین شرم به وجود اومد و غیر از باورپذیری تأثیرم داشت. تو همون جشنواره فیلمی ساخته شد که بعضی از منتقدا بهش لقب بهترین کار دفاع مقدسی تو سینمای ایران رو دادن و بعضیا دیگه گفتن لااقل تو سالای اخیر بهترین فیلمی بود که با این موضوع ساخته شد. فیلم درباره یکی از سردارای عارف و محبوب ایرانی به اسم مهدی باکری و برادرش حمید بود.
مهدی برگرد عقب. بیا ببینیم چیکار می‌تونیم بکنیم.
تو بیا احمد. نمی‌دونی اینجا چه خبره؟ آرزو میکردم کاش تو هم اینجا بودی. شنیدی؟
من که فردا تو نشسته بودم. مصطفی منو برد.
کاش که اینجا بودی میدیدی چه جای باصفایی. احمد اگه بودی تا همیشه با هم میموندی. خلاصه اگه وقت کردی بیا تماشا کن.
مهدی تو خدا برگرد عقب.
قسم نده احمد، من نمیتونم بچه هامو اینجا تنها بذارم. من حرفامو زدم، بهشون بگو هر کی مهدی رو میخواد بیاد اینجا.
درسته که حال و احوال جامعه تو روزایی که این فیلم‌ها قرار بود اکران بشن خوب نبود و دو سال خونه نشینی کرونا هم پای مردم و از سالن‌های سینما بریده بود. درسته که چند ماه و چند روز هر آواری رو سر جامعه ایران ریخت و چه افتاد که همه چیز زندگی عادی از جمله سینما رفتن جرم و خیانت، ولی همون چند تا فیلم دوست داشتنی و عمیق فجر چهلم که سرزده و غافلگیر کننده وارد کتاب تاریخ سینما شدن و هر کدوم روی سکوی بلند وایسادن، نشون میداد که کار سینما تو ایران تموم شدنی نیست. سینمایی که از دل کودتای آژاکس، از افسردگی بعد از 15 خرداد 42، ورشکستگی بعد از دهه 50، از جنگ و موشک بارون و تشییع جنازه های غمبار و حماسی، از دوران ناپدری و دوره های سخت دیگه عبور کرد و زنده موند، بازم زنده میمونه. آدم ها میان و میرن، ولی سینما میمونه. و هر بار وقتی که به نظر میرسه این سیمرغ سوخته و خاکستر شده، از خاکسترش ققنوس تازه‌ای سربلند میکنه. رادیو مضمون کاری از گروه پادکست های همیشه در میانه که در همکاری با روزنامه فرهیختگان اونو میسازه و به گوش شما میرسونه. شما میتونین از مسیر کست باکس، اپل پادکست و سایر پادگیرها اون رو بشنوید.